سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی. خوش آمدید. نشسته کمیته مشترک مدیریت مرزی پاکستان و افغانستان در گمرک تورخم با تسریع و افزایش عبور و مرور موترهای باربری از مرز این بندر توافق کردند. کمیته مشترک مدیریت مرزی در بندر تورخم و همچنان اسپین بولدک چمن فعال می باشند. خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دیروز جمعه 5 جنوری بر رادیو آزادی گفت:
چون عبور و مرور موترها در وقتا کم شده و تقاضا زیاد است، امی مشکل در وجه طرح شد و گفتن که کار زیاد میکنیم و باید اضافه کاریم صورت بگیره. روزانه باید حداقل 900 موتر باید عبور بکنه.
با گفته خانجان الکوزه، بعضی اوقات فیصله های این کمیته فقط روی کاغذ باقی میماند و عملی نمی شود. این کمیته ها متشکل از نمایندگان گمرکات، کمیساری، قوای امنیتی و سکتور خصوصی می باشند. عفو بین الملل می گوید که طالبان باید فوراً دستگیری زنان و دختران را به اتهام بدحجابی متوقف کنند. شعبه جنوب آسیای این سازمان اواخر روز جمعه در بیانیه در شبکه اجتماعی اکس توییتر سابق خود نوشت که سرکوب و دستگیری های خودسرانه توسط طالبان به اتهام چگونگی پوشیدن لباس نقض بیشتر آزادی، حرکت و بیان زنان در افغانستان است. این سازمان بین المللی حامی حقوق بشر تاکید کرد که این گونه سرکوب باید فوراً متوقف شود و افراد بازداشت شده آزاد گردند. بر اساس گزارش ها، نیروهای طالبان در چند روز اخیر شماری از زنان را در کابل به ویژه دشت برچی و مناطق غربی به بهانه بدحجابی و آرایش غلیظ بازداشت و زندانی کردند. پیش از این طالبان تنها زنان فعال و معترض را زندانی می کردند و در زمینه حجاب و آرایش تنها از توصیه و دستور به زنان استفاده می کردند. شورای بین المللی کرکت برنامه بازی های جام جهانی کرکت سال 2024 را اعلام کرد. جام جهانی کرکت سال 2024 به طور مشترک توسط ایالات متحده آمریکا و وستندیز از 1 تا 29 ماه جون برگزار می شود. افغانستان در جام جهانی کرکت در اولین بازی خود در گروه سی به مساف تیم کرکت اوگاندا می رود. سپس در 7 جون با نیوزلند، در 13 جون در برابر پاپوا نیوگینا و در 17 جون با وستندیز روبرو خواهد شد. تمام این مسابقات گروهی افغانستان در شهرهای وستندیز برگزار می شود که انتقاد برخی از مفسران کرکت افغانستان را برانگیخته است. آنها انتقاد می کنند که شورای بین المللی کرکت بازی های افغانستان را به جای ایالات متحده، جایی که میلیون ها افغان وجود دارد، در شهرهای وستندیز برنامه ریزی کرده که تعداد افغان ها بسیار اندکند. جنبش تحفظ پشتون میگوید که پلیس پاکستان منظور پشتین رهبر آنها را به زندان چلم پنجاب پاکستان انتقال داده است. پلیس پاکستان پشتین را روز پنجشنبه 4 جنوری پس از رهایی بر اساس وثیقه از سوی محکمه در اسلام آباد از زندان آدیالا به مکان نامعلوم برد. ادریس پشتین، یکی از رهبران حزب پی تی ام، دیروز جمعه 5 جنوری بر رادیو مشال رادیو آزادی گفت که منظور پشتین در چلم زندانی است، اما به گفته او پلیس هنوز برایش دوسیه قضایی ترتیب نکرده است. اداره تحقیقات پاکستان منظور پشتین را متهم کرده که جنبش او از خارج پول دریافت میکند. اما یکی از وکلای پشتین به نام امیل خان ماندوخیل بر رادیو آزادی گفت که اتهامات مطرح شده علیه موکلش در دوسیه چهارم هم بی اساس است. پلیس بلوچستان منظور پشتین را در 4 ماه دسامبر در ولسوالی چمن هنگامی که قصد داشت در راهپیمایی اعتراضی مردم بلوچ در تربت شرکت کند، پس از سخنرانی در یک تجمع اعتراضی دستگیر کرد و سپس به پلیس اسلام آباد تحویل داده شد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی با آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط با آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز هرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث میکنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی میکند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید میگیم و بعدا میپرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگر بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه، و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است، یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که از در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایره در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تهی مسائل را، و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجامیده میشه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که او اگر شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است، و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده. و افغانستان که یک جامعه مسلمان است، الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بنابراین حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون، تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی، نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و وجایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که به وجود میاد، بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن نمیتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسل که به وجود میاد برای تربیه ازی برای یک نظم نظامی ضرورت است و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به این اساس قانون اساسی 1372 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکن اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، ای خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس همو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد یعنی لازم است تا همو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در قانون خانواده دارد؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد می شود، این در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت ازیر داده میشه که از شوهر خود من حیث شوهر اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیاید. و می خاطر حفظی از این حقوق در قدم اول لازم است که خود زوجین ای را مراعت بکنه، بدون از این که برای اشخاص ثالث بره یا به محکمه بره یا به حکم یک بره یا هر جای دیگه، بخاطر که در عدم در نظر گرفتن ای تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از ای که خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه، بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او رو در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوند، تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود رو به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بازنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که امی حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که این حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانمها که در افغانستان یک جامعه سنتی است، از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره. اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب، که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش کرده میشه، در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره. او مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثرا خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگای موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش و طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسه پیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه. ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز به این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شود.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از اینکه یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برش برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحوث است و نمیخواید که این مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشت واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیاز نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی می انجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد، اما چطور از همسرش زندگی کنه؟ در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است، البته در قدم اول بین رسیده پیدا محل مشکل در جریان گذاشته شود و فشار وارد شود بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی از اگر ثابت میشه، باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمالی از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده، یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت باز تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که هیچ نوع عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را، اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شود، با خانواده صحبت شود، با رشته پیدای محل صحبت شود و بالاخره به محکمه موضوع برده شود، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع را تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر بوجود می آید خانم حقی تفریق داره، ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیت خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفته، مگر این که در نکاح خط موضوع قسمی دیگه در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن و شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بعضی حسن معاشرت یک اصلی بسیار مهم است که این حکم خداوند از احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده، ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شود، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بحث مسکن هم امون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شود. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون اینکه کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش ای است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوصی حقوق فامیل قوانین مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از مورد مربوط به حقوق فامیل شده او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشه. ای زمانی که تشکیل خانواده شد و زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از ای که بحث نفقه از موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، ای مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیتی از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن. تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته یک جامعه اگردهی خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از اینکه یک برنامه برای حتی برای از اینکه اطفال را به دنیا میاره، بدون از اینکه برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دچار است، روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف، چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره، به میخاطر حق حضانت که پرورش طفل است، حتی بحث جدایی اگر مطرح میشه، الها 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه، میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک گرف است و در بعضی اوقات این گرف به یک گرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع را سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادر ها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مرد ها بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا همزن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بعضی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او در مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو داره به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنان از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره. فقط از یک جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر که ناپسند همینطور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت میورسه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش را در نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالصبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
اکنون 24 ساعت با شماست.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک خانم افغان است که در داخل افغانستان بسیار پروژه های بشر دوستانه را آغاز کرده و هنوز هم آرزو دارد که دوباره به افغانستان برود و کارهای بشری خود را ادامه بدهد. خانم فوزیه بقا علم با ما هستند. فوزیه جان، درباره کارهای فعلی و ارتباطاتتان با افغانستان یک چند جمله بگوین.
رابطه با افغانستان، اول احترامات تقدیم به شما. ما سال 1970 آلمان آمدیم برای تحصیل، یعنی در مکتب رابطه برخی فارغ التحصیل شدیم و بعد از اون چند وقت سن 18-19 سالگی آلمان آمدم و شوهر ما که محصل طب در آلمان بود به شهر هایدلبرگ با او ازدواج کردم و تقریبا 32 سال به می رقم پیش از اینکه افغانستان یک کمک دروازانش باز شود، ما کار زندگی و تحصیل و اولاد آوردن و به می رقم پیش رفت.
از دوره کودکیتان بگوین، در کجا به دنیا آمدین، در کدام مکتب درس خواندین، از خانواده بگوین.
بله، ما کودکی بسیار خوبی داشتیم که بعض اوقات ما آل خانمای افغان میبینم یا میدیدم جوانایشان از بسیار سخت میگذرانند. ما یک دوری بسیار خوبی را تیر کردیم. در دوری ما بسیار آرامی بود، دوری شایی بود. ما ترا دوری شایی را از قدیم ذهن خود دارم، چون پیش از اینکه دوری شایی از بین برم ما آلمان آمده بودم. و کودکی ما واضح که در کارتیچا تولد شدیم، مکتب رابی برخی را فارغ التحصیل شدیم و دوستای بسیار نازنین داشتیم در او دوره. از قبیل فوزی نوری بود، لیلا جان پاپا بود که از مکر از نشان کلانتر بودن، بعضی کنفرهایی بودن که مکر از نو تا حالیم و تماس هستم. فامیل ما، پدر مادر ما تقریبا 9 اولاد داشتن که 5 نفرشان دختر بود. من یکی از کلانترین دخترهایشان بودم و دیگر همشیرهای ما همهشان در افغانستان تحصیل کردن، بعضشان در آلمان تحصیل کردن، فاکولته ساینس خواندن، حقوق خواندن. برادرای ما در آلمان است و اونا تحصیل کردن در آلمان.
شرایط درسی برای خانما در افغانستان در وقت شما چطور بود؟ چی خاطرات از شرایط درسی تان در افغانستان دارین؟ چون امروز باز هم متاسفانه دخترای افغانستان از تعلیم محروم شدن و همچنان در دوره های دیگر هم مشکلات وجود داشت. دوره های جنگ بود، دوره های اشغال بود، دیگر بود. حال شما از خاطراتی که به یاد دارین، دوره تحصیل شما چی تفاوت داشت با این دوره های بعد؟
یک جهان تفاوت است. فعلا در دوره ما اصلا ما تا مکاتب ابتدایی را پسرها یک جای می رفتیم. ما در دوره ابتدایی با پسرها در مکتب سید جمال الدین افغان بخیرم اسمش بود، در اوجه تا صرف 4 یا 5 اوجه بودیم. بعد از او رفتیم به مکتب لیسه رابی بلخی که اوجه در تنها دخترها بودن، اما ما اونیفورم داشت، یک کمک اجاب داشتیم، اما آزادی مکمل داشتیم. می توانستیم به مظاهرات اشتراک کنیم، می توانستیم به سارندوی برویم با لباس بسیار قسم اروپایی مثل ممالک خارجی و کنسرت ها اجازه داشتیم که بریم، سینما می توانستیم بریم با دوستهای خود، با فامیل خود، البته با یکی از فامیل نتنها قدر زیاد او وقت هم اجازه نبودیم، جوان بودیم، باید با دیگه دوستا یا فامیل یا کلانا از طرف می رفتیم، اما هر چیز اجازه داشتیم. ما یک وقتی بود که دخترها یک آرامی خاصی داشتیم، ما می توانستیم تنام بریم بیرون مثل ممالک خارج، لباس خود تعیین می کردیم. فرق بسیار زیاد است بین فعلا. آره، خب متاسفانه تمام دروازه‌های مکاتب بسته است که آدم اگر فکر کنه که اولین پوانتون دنیا تأسیس دارش یک خانم بوده، یک خانم مصری، و آره ما خانم ها اجازه ندارن که مکتب برن یا تحصیل کنن. بسیار یک ضایع کلان است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
از افغانستان وقتی که برآمدین و زندگی تازه را در اروپا شروع کردین، تحصیلاتتان باز ادامه دادین در اینجا در آلمان؟
بله بله، ما بورس داشتم، آمدم اینجا به تحصیل طب نبود بلکه طب تکنیکی بود که اونجا در اون شامل بود اکسری، لابراتوار و استولوژی. من این درس خواندم و در ایدلبرگ این مصرف کنه جان خود دادم و بعد از او در مرور زمان دیگه چیزا را خواندم. مثلا ما دیپلم دارم فعلا به سوشال تراپی و همچنان در ایسی طب ادامه دادم کار خودم.
سوشال تراپی که شما میگین، اگر معادلش در افغانستان بگویم چی میتونیم بگویم؟
در افغانستان نه یکم سوشال ورکر میگن، در فارسی نمیفهمم در چی وجود نداره.
کمک های اجتماعی منظورتان است؟
کمک های اجتماعی هم گفتم میتونیم، کمک های اجتماعی تمام خانواده هایی که مشکلات دارن اونا کمک میشن، اولادی که مشکلات دارن به می خاطرم بود که ما بسیار مشکل نداشتم با کارهای خود که فعلا در افغانستان میکنم یا میکردم. به 20 سال آخر ما مشکل نداشتم چون این دست خوانده بودم. مثل یک تراپویتینی یعنی سوسیال تراپویتینی یا تراپی فامیلی.
در وقتی که در خارج بودین ارتباطاتان در اون زمان تا زمانی که طبعا تحولات در افغانستان آمد که ارتباطات بسیار مردم به شمول ماها قطع شد با افغانستان، مشکلات وجود داشت، عساکر شوری به افغانستان آمدن، جنگ بود و اینا بود، شما در اون زمان مشغول چی بوده؟
در اون زمان ما در آلمان مشغول درست و خانواده سازی بودم و تمام دردار از خارج اسم میکردم و فامیل خودم میبیدیدم که اینا یکا یکا برباد شده دیگه، از افغانستان برآمدن، خارج رفتن، در هر جای. این واضحه است که ما همیشه متوجهش بودیم و همیشه تعقیب میکردیم.
در اون زمان هم شما در اون زمان هم من یقین دارم که شما در بعض رشته ها در بعض بخش ها با افغان ها یک چی در خارج بودن، چی مهاجر شده بودن، اینا بودن، کمک همکاری میکردین. از این کمک ها و همکاری هایتان صحبت کنین. چی فعالیت داشتید؟
ما تقریبا چندین مؤسسه داشتیم، مثل مؤسسه دکترها بودن که به نام دمس یاد میشد، دیگه مؤسسه خانما بودن که در مؤسسات مجالس افغانا میرفتیم که بیاتر آوا باشیم که در افغانستان چی تیر میشه. اینمی چیزا در وقت امکاناتش که بود همیشه ادامه دادیم، هیچ وقت مثلش نکردیم، همیشه این کار پیش بردیم. اما بعد از اینکه امی گفته مردم 9/11 وقت راهای افغانستان باز شد،
وقتی که در افغانستان راه باز شد و شما تانستین برین در افغانستان، چی زمینه های برای فعالیت شما فراهم بود و در چی فعالیت ها شما نقش بیشتر داشتین در افغانستان؟
در قدم اول باید دستان تعریف کنم که بعد از اینکه راهای افغانستان باز شد، شاور ما که دکتر تیمور علم است و در آلمان تحصیل کرده، متخصص امراض داخل است، اونا حرکت کردن. یکی از اولین افغان دکترای افغان مقیم آلمان بود که رفتن افغانستان که یک بررسی کنن که آیا در اونجا موضوع طب چی است. وقتی اونا پس دوباره آلمان آمدن به یکی از کنفرانس های کلانه که در فرایبورگ و در مونشن گرفته بودیم، در اونجا اونا یک سپیچ بسیار خوب، یک نظریه بسیار خوب داد که افغانستان وضعیتش بسیار خراب است، سفاخانه دولت ویران شده است و دکتر فنی وجود نداره، نرس فنی وجود نداره، باید ما افغانا یک کار کنیم. اما بود که بزرگترین فرصت ما یک کنفرانس بسیار کلان در مونشن ایجاد کردیم که او در سال، یعنی خوب به روزش یادم است که ما او خودم درست کرده بودم، من برای دکتر تیمور عالم 12/12/2002 ما یک کنفرانس کلان گرفتیم. فکر میکنم که شما میکردیم ما انترویو کردیم یا نکردیم یادم نیست. و اونجا چندین پروفسورها دعوت شده بودن، ما خواستیم که دکترها و مردم یک کار فنی یاد دارن، چی معلم هستن، چی دکتر هستن، دوباره افغانستان برن و کمک کنن. در این کنفرانس بعض وقت، یعنی خوش هستیم که این کنفرانس گرفتیم، بسیار کسایی رفتن هم از منشان اینجا برای کار به افغانستان. اما اوتر ما فکر میکردیم که تمام کسایی که اینجا بیکار هستن برن، پس چی معلم هستن، چی انجینیر هستن، زیاد کسا نرفت متاسفانه. به چرا خطب که ما آرزو دارم که اگر فامیل ما، یعنی به اصطلاح خانم و اولادهای ما، اطفال سر سرک جمع کنند، خانمای بیور جمع کنند، یک کمی کمک کنند. اما بود که ما با خود یک دین فکر کردم خودم که باید ما افغانستان برم و کمک های بشر دوستانه خود شروع کنم.
در کمک های بشر دوستانه با کدام ساحات شما بیشتر مشغول بودین در افغانستان؟
بله، قدم اول به یکی از یتیمخانه هایی که وجود داشت، ما در اونجا رجوع کردم و اونا را کمک کردم. باز در آینده دیدم که نه، به اون سیستم که من میخوایم، من میشه از خودم یک پرورش با واسطه که به نام سهولت اسمش، با این زیاد وقت اونجا چی رگستریشن داشت، یعنی رسمی بود و او فامیلی بود که در محسسه مره کمک نمیکرد. طولش تمامش از دوستا، فامیلیم، دکترا، نرسا، کسایی که دوره پیش ما بود، اینا برای ما کمک میکردن و خودم هم اولادایم کلشان و خود دکتر علم هم امو پرورشگار کرایش او میداد. از معاش خودش. و وقتی که ما او پرورشگاه را باز کردم، در او پرورشگاه بود از قبیل کورس های سواد آموزی، کورس های انجینری، کامپیوتر، کورس خیاطی. دیگه برتون بگویم که خانم های بیوه می آمدن اونجا سواد کورس سواد آموزی خود داخل میکردن. و دیگه در او کورس های ما چی بود فکر کنم، انجینری برتون گفتم که برق بچرک های سرسرک. ما تمام کسایی را که جمع میکردیم در او یتیم خانه، به نام یتیم خانه نبود دیگه، به نام یک سهولت، یک پرورشگاه بود دیگه. اما خورد تقریبا 7 سنف داشتم. سنف های ما کامپیوتر بود و سواد آموزی بود و قرآن کریم بود و چی بود دیگه، رسامی بود، از همه مهمتر خیاطی ازی بود. و در دور دوم وقتی ما دیدیم روزهای اولی که ما و دخترم اولین با 2003 بعد از 32 سال افغانستان رفتیم برای کمک، یک پسر دیدیم که این پسر یک پای نداشت و یک پای ازیم بسیار زخمی بود. اسم ازو به نام سردار بود که در کتاب تا ما او یادآوری کردیم. این سردار ما دیدیم گدایی میکنه، کمک کردیم از کمبتون، اما بعد از اینکه از این خداحافظی کردیم بسیار وضعیت ما خراب شد. گفتیم که خب ما نمیتونیم که یک ساعت قرانه بتیم اینا و باز بگوییم که ما کمک کردیم. دختر ما بسیار ناراحت شد در این موضوع که این بچه چطور مایلا کنیم. این از ما سوال کرد دختر میلا که بتونیم مادر تمیره ببریم آلمان. گفتم نه بچه، می کار بسیار مشکل است در افغانستان، اولاد خدا نمیتر از نگاه قانون که آدم فرزندی بگیره و خارج ببره، اما یک کار دیگه میتونیم. امی وقت بود که در نظری چی سپانسرین افتیدیم ما و دخترم که باید ما ایره آلمانی، در آلمانی میگن پاتنشاف پروگرام، این امی پاتنشاف پروگرام ما با وجود آوردیم و امی پسر اولین پسر ما بود که ما ایره سپانسرش شدیم. و بعد از اون تقریبا هزارات طفل داشتیم ما که میگرفتیم و در مکتب داخل میکردیم. یعنی کار زیادترین کار سرانه که من در اونجا داشتم در اوائل همین موضوع سپانسرینگ بود. ما طفل میگرفتیم، عکاسی میکردیم، میامدیم آلمان و دوست و فامیل و آشنا و آنکار و اینا نشان میدادیم این طفل باید کمک شده که گدایی نکنه بلکه مکتب بره. همین در این کار بسیار موفق بودیم. ما دیگه 8 سال از سال 9 پیدا میکردیم که فامیل اونا را کمک کنه. این کار تا 2018 این کارم ادامه داشت. دیگه در پولیش کارهای دیگر دارم که اگر شما وقت دارید میتونستم کوره در باریش بگویم.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
خبر شدم که شما در آخر یک اتوبیوگرافی تان نشته کردین به حیث یک آرزوی برای آینده که نامش با ترجمه کنیم به دری همیش افغانستان،
رویاهای برباد شده،
رویاهای برباد شده، رفته یا برباد شده. این هدف از نوشتن از این کتاب چی بوده؟ چرا میخواستین توسط از این پیام بر مردم برسانین؟
کارهایی که ما کردم کلش بشر دوستانه بود، نمیخواستم کوره نشته کنم در یک کاغذ بیارم، چون بشر دوستانه بود و یک چیزی بود که برای خودم و برای وجدان خودم بود. وقتی که ما در آلمان 3 سال قبل چیزی کم 3 سال قبل به مرض سرطان مبتلا شدم، فکر کردم که یک رقم کنم که ما کل یا اگه زندگی را خوبتر اس کنم، بتونم که گفتی مردم یک پاکی در وجود و در مغز خود بیارم. و این بر ما باعث شد که باید من قلم بگیرم و نشته کنم، خاطرات خود را نشته کنم. بر ما بسیار از این که را گفتم بیشینم در یک جای و غم و غصه کنم که مرد چرا این مرض گرفت، بیشی یک چیز بنویس. من خاطرات خود را نشته کردم و شروع کردم از تکلیت که کجا بود و به چی میکردم در این کتاب تمامش نوشته است. و بعد از او از امیدهایی که در اینجا داشتم، یک اوتوپیایی که داشتم که در اینجا داینده من که کارهایی کردم میتونم در افغانستان پیش بردم، از اول از بشر دوستانه و بعد از او که بعدان گفتم که چاها واس کردیم، خانمای بیوه را کمک کردیم، نوتادین را کمک کردیم، و معیوبین کمک کردیم. از این یک کل سمی کتاب نوشته است تقدیم کردیم و به خاطر اینمی کارهای خود و مخصوصا در آخر که ما مشاور سی خانم رئیس جمهور شدم، دو سه سال آخره زیاد دیسه تپ پیش بودم، دیسه سیهی مردم، چون مرض سرطان که من در افغانستان سر مرض سرطان بسیار کار کردم که خانمایی که سرطان سینه میگرفتیشان، کسی که پول داشت میرفت خارج خود تداوی میکرد، سرطان سینه، سرطان سرب، ازار سرطان های دیگه، همچنان مردها، کسی که پول داشت میرفت خارج، اینا میرفتن به خارج هندوستان، پاکستان و پول بسیار زیاده که خانه های خودم میفروختن تداوی میکردن، اما غریب ای جای نمیرفت. ولی بار من آشنا شدم که اینا به مون مرض میموردن و کسی سرشان ایش فکر نمیکرد. وقتی که من یک کمک دسترسی پیدا کردم در یعنی رسمی غیر رسمی خواهد کاری که میکردم، اما تا 2015 من رسمیت نداشتم در افغانستان. وقتی که رسمیت پیدا کردم باعث تانستم که تمام شفاخانه رو بررسی کنم، چی شفاخانه شخصی و چی شفاخانه حکومتی، و دیدم که هیچ چیز برای سرطان وجود نداره، هیچ چیز، نه یک ماموگراف است، نه یک تداویش است، نه، در حالی که اونکولوگ یعنی دکترای متخصص سرطان وجود داشت یا با مستر یا روسیه اینجا تحصیل کرده بودن، اما اینا وسیله کار نداشتند، وسایل تکنیکی طب نداشتند. بعد از اون بود که ما بسیار اکتیویتیت خود کردم، بسیار فعالیت های زیاد کردم امرای و کمک وزیر صحت عامه و کمک خانم رئیس جمهور که یک وارد کلان در شفاخانه جمهوریت من خودم افتتاح کردم و کلان ها بودن در اونجا و چندین وارد گرفتیم، چندین سرویس که در اون سرطان سینه، سرطان سرویکال، سرطان انواع سرطان در اونجا تشخیص تداوی میشد و بسیار کنفرانس ها را تجلیل کردیم در شفاخانه، در فاکولتی طب که جوان ها جوانایی که تحصیل میکنند زیادتر کمک های خود در ایسا پیش ببرند که خانم ها که پول ندارند که خارج برند، یا افغانی ها، افغان هایی که پول ندارند بر تداوی خارج برند در خود وطن تداوی شد. و او بار تا ایسی که ما فعلا باز از رژیم نو طالبان اطلاع دارم طالب فعال است در شفاخانه جمهوریت.
و شما وقت افغانستان با او پروژه هایی که داشتین فعلا در تماس هستین؟
بله، بعد از پروژه پرورشگاه خودم از بندر چون ما آمدم و مریضام شدم، یک جای کلان بعد از این که یک پول بر ما میراث رسید که او یکی از کافای ما و عمیمه که آخرین کسای بودن که در افغانستان فوت کردن، اونا یک جایداد داشتن، بسیار خود ناچیز بود اما برای ما کمک زیاد کرد. وقتی که جایداد ما گرفتیم، خود عمیم و عمیم فیصله بود که یه باید ما یک چیز بشه دوستانه چیزی درست کنم بر خانما. و از این پولی که ما به اصطلاح میراث گرفتم، راستان یک مؤسسه کلتوری بر خانما درست کردیم و یک پروژه بسیار کلان که برای 200 خانم گنجایش داشت. اونجا کورس ها بود که خانما می رفتن، اونجا برای عبادت می رفتن، برای رمضان می رفتن، در ایدا خودشان یک جشن ها می گرفتن. این ما درست کردم، آباد کردم، میار کردم، استفاده کردم. در اینجا یک پروژه که ما تا حال تماس دارم، متاسفانه که فعلا خانم ها اجازه ندارن در اونجا بیاین، فقط دخترای تا سن 12 و 11 میتونن بیاین. دیگه خانم های کلان که ما بسیار به شوقای خود جای درست کردم، خودم هر روز سر در ایمار از اون بودم و تمام پول خانواده خود در اونجا مصرف کردم. متاسفانه که آل خانم های اجازه ندارن، اما پیش میره که بچه هستن، دخترای جوان میتونن اونجا بیاین، روزانه دست بخونن، کار خانگی کنن، کار مسلکی کنن و در آخر اونا بسیار چیزای کار داشتن که ما برشان پول روان کردن که بر خود معیار ساختن از خود افغانستان.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرزه جان، بعد سالها شما تانستین داخل افغانستان شوین. همون لحظه که بعد از قدر سالهای طولانی در افغانستان رفتین و در اونجا در میدان تحریک کابل یا در هر جایی که پایین آمدین، چی نوع یک احساس داشتین شما اونجا؟
یک احساس بسیار کلان و بسیار دردناک که اون در اون کتاب خود من پشنشته کردیم امروی اکسا. وقتی که در میدان تحریک در 2003 بسیار ساعت بود، ما و دخترم از میدان پایین شدیم. میدان تقریبا به یه حالتی که پسان راینده آدم میدید وجود نداشت. چهار طرفش که آدم پایین میشد، چهار طرف تیاره چی بود، تیاره شکسته و بم خورده و از بین دسته و پنسرا بیده چهار طرف بود. یه خودش یک واینه عجیب غریب میاد. بیرونم بر آمده به تو جای خروج و جای دخولش بسیار درست منظم نبود. یکی از دوستایی که میشناختیم نزدیک بودم اونجا بودن، وزارت مالیه کار میکردن، اونا آمدن ما و دخترم از اینجا بردن. در اکبرخان زندگی کردیم چند وقت، در جایی و بعد یکی از گستاوزا زندگی کردیم. دانم اونجا ما کار شروع کردیم، ما فکر میکردم که یک دفعه دو دفعه میرم اونجا کار میکنم، اما بسیار مرا نوتاس ساخت. من نمیتونم کار ایلا کنم، من بسیار چیزایی که در آلمان پیش داشتم از ما صرف نظر کردم کار پیش بودم. چون روز دومی که ما در افغانستان رسیدم در کابل، رفتم در خانه که تولد شدیم، مکتبی که درس خواندیم، شفاخانه که تداوی شدیم، اینا رو پشت در پشت و به یک روز من رفتم به دیدار از اینا. فیلم گرفتم، عکس گرفتم و بسیار حالت بد کردم. یعنی دخترم شاهد بود و عکس ها رو میگرفتم. مخصوصا دیدن خانه که وجودش نداشت در کارتچار، فقط می فهمیدی تقریبا که اینجا یک سالون بوده و اینجا یک گلخانه بوده. دولت بسیار خراب خانه خود دیدم، دولت بسیار خراب مکتب خود یافتم، داخل اجازه داشتیم در این هیچ چیزن سعی دولت خود نبود، اما سنگ و دغل و عجیب غریب یک احساس بده تیر کردم. امو بود که مرا بسیار چی ساخت، معتاد از این ساخت که ما باید کمک‌های خود پیش ببرم. تقریبا 18 تا 20 سال من اونجا بودم. شوهرم رئیس دکتر بسیار کارهای بشر دوستانه کرد در اونجا و شفاخانه جمهوریت را درست کرد. شفاخانه ابن سینا را مال بود با هزارها کیلو سامان و اولتراشال و ایکاگی و نایفون کیوچی که در یک شفاخانه کار است. دوائل بورد برشان دیگه شفاخانه پلیس درست کرد.
درباره اولادها گفتین فوزه جان، چند طفل دارین، مشغول چی هستن، خانواده تان حلقه چند نفر از خانواده شخصی تان؟
خانواده شخصی ما که بعضی سن مادر و پدر ما در خارج فوت کردن، اولادایشان که خواهر و برادر ما بود 9 نفر بودیم. دیگه اولادای ما یک پسر و یک دختر دارم. پسرم کلانتر است که دمیج تحصیل کرده، امیج تعالیب شده و امیج تحصیل کرده، انجینیر است، فعلا کار میکنه با ایس یک دیزاینر. و دختر ما همیشه با اقتصاد خونده و همیشه هم برای اون مصروف بود و یک چند وقت هم در سفارت واشنگتن اجرای وظیفه کرد.
اگر زمینه مساعد شوه بر شما، دوباره میرین افغانستان؟
او و سر چشم با دو دیدن هم میخواد، آرزوی ما اینه میست، نه تنهایی که دیدن وطن خود برم، نه تنهایی که مو زادگاه خود رو ببینم، بلکه کارهایی که شروع کرده بود، کارهایی که شروع کرده بود. این موضوع سپانسرینگ، این موضوع طفلایی که در میدان ماندن. من چندین فامیل داشتم که اینا اولاداش معیوب بودن و هیچ کمک در هیچ دوره برای اینا نمیرسید. دارالمصافین کسی رو کس برده نمیتونه. اینقدر در اونجا یک قدرت عجیب غریب بود که نمیتونست هر کس در اونجا پای بانه. من که عطا میگفتم که ما پول میتونم امی اطفال بگیریم در دال مساکین یا دال مجانین، نمیخواستن. نه ولا ما کمک میشیم از در نمیفهم کجا و کجا و کجا. این فامیلا پیش ما ماندن و اینا رو ما فعلا بی سرپرست ماندن. و بعض اوقات کسایی که من از افغانستان میشناسم یک پول ناچیز برشان روان میکنم. فامیلیست که 3 طفل داره از 3 طفل از 3ش معیوب است. اینی ها را من امید اینمی دارم که پس اینمی فامیلایی که من سپانسرشان بودم کمک میکردم اینمی ها را ما باز ببینم.
صحبت داشتیم با خانم فوزیه بقای علم که همواره در صدد کمک به افراد بی‌بضاعت و نیازمند در افغانستان بوده و اخیراً کتابی را به نام افغانستان رویاهای برباد رفته به چاپ رساند.